بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الثالث، دليل الصوم كسانة فرمودان تخصيص كتاب بخبر واحد جائز نيس، إنك اخبار متعددی ما داریم در بحث تعادل تراجم هم اونجا عنوان شده با تعبیرهای مختلف، مثل این که ما خالف قول ربنا لم نقله یا اضربه علی الجدار. مثلا مضمونشون اینه که هر خبری که مخالف با قرآن بود از ما نیست و بهش عمل نکنید. خب بلا اشکال اونجایی که خبر ما خاصه و ظاهر قرآن عام، این مخالفه با ظاهر قرآنه، پس بنابراین نباید بهش عمل کنیم و نمیتونیم به توسط این خبری که باید ترکش کنیم دست از عموم قرآن برداریم. به بیان دیگر، عام خاص در وقتی خاص عام را تخصیص میدهد که خاص حجت باشه، و اینجا این خاص خبر به خاطر اون روایات که ما خالف قول ربنا باطل اصلا حجت نیست. وقت حجت نبود، دوران بین حجت بالا حجته، عموم قرآن حجت، خبرم حجت نیست، پس نمیتونیم عام تخصیص بدیم. از این دلیل با سه چهار بیان مرحوم آخون و دیگران جواب میدن. اولا میفرمایند روایاتی که میگویند خبر مخالف از ما نیست، این شامل عام خاص مطلق نمی شود، این اختصاص به تباین دارد. اگر یک خبری مخالف با قرآن بود و بینشون تباین بود، اینجاست که اون روایات شاملشه. اما در جایی که خبر اخص بود از آیه قرآن، اخص مطلق بود، بر این خبر مخالف صدق نمی کند. به تعبیر آخر، مخالفت خاص با آن یک مخالفت ابتدایی و بدوی است، ولی وقتی که ما با عرف مراجعه می کنیم نگه هیچ مخالفتی نیست، این خاص قرینه بر اون عامه و عرف جمع می کنه بین این دو، نگه عام با این خاص تخصیص می کنه. پس اون اخباری که میگن مخالف ما نگفتیم، یعنی اون مخالفی که بدوی نباشه، دائمی باشه، و مخالفت خاص با آن مخالفت بد نیست. این جواب اولی است که فایده میده. و ثانیا، بر فرض این که ما بگیم اون عنوان مخالف فرمود خبر مخالف از ما نیست، شامل این عام خاص مطلق هم میشه، پس اولا شامل نمیشون. بر فرض این که شامل بشه، حتما باید بگیم که مراد به مخالف در ما نحنفیم مخالفت به عام خاص مطلق نیست. چرا حتما باید بگیم؟ به خاطر این که بدون تردید سیره مستمره در زمان ائمه بود و همچنین بعد، که در بسیاری از جهان اصحاب ائمه و بزرگان با خبری که خاص بود دست از عموم قرآن در می داشتن و تخصیص می دادن. خب اگر این روایات که میگن ما خالف قول ربنا لم نقل هو، اگر شامل این خواستن بشه، خب این مخالف با این عمل اصحاب این است، با این سیره قطعیه. مثلا فرض کنید احل الله البیع، یا یه قرآن عام یا به بیان اطلاق داره همه بیعه ها رو میگیره، ولی خب روایات زیادی است که نهان نبی عن بیع القرار، مثلا بیع قرار جایز نیست. این روایت تخصیص میده اون احل الله البیع را، یا او خوب العقود، این عام همه عقدها رو شامل میشه، یعنی از وقتی که عقد واقع شد وفا بکنید. از اون طرف ادله خیار مجلس داریم یا خیار حیوان داریم ما، و در این روز وفای به عقد واجب نیست، تخصیص فدای قرآن. پس بلا اشکال سیره بزرگان و اصحاب این نبرین بوده که با خاص خبر از آن قرآن دست بر می داشتن. پس باید بگیم که این روایات شامل این خاص خبر نخواهد شد. پس اولا خود مخالفت شامل مخالفت با اون خصوص مطلق نیست، و ثانیا بر فرض این که باشد در ما نحن فی، به خاطر اون قرینه خارجیه که عمل اصحاب ائمه باشه که آب را تخصیص می دادن، باید بگیم مراد به آن مخاص مطلق در اینجا مخالفت اینجا نخواهد. جواب سوم این که این روایات کنم ما خالف قول را به نالم نقول ها، مرادشون مخالفت واقعیه هست نه ظاهریه، یعنی هیچگاه سخنان ما امامان شما در واقع برخلاف قرآن نیست، یعنی ولو از ما اگر یک سخنی شنیدید که در ظاهر بین سخن ما و قرآن عام خاص مطلق بود یا تباین بود اصلا، ولی بدانید که در واقع سخن ما عین قرآنه، ما خالف قول ربنا در واقع لم نقله. پس بنابراین همین روایتی که در ظاهر مخالف با قرآن، این اخص اون عمه، اما اون روایات میگن ولو در ظاهر مخالف با قرآن هست اما در واقع مخالف نیست، و ما مطلبی که در واقع مخالف قرآن باشد از ما صادر نمیشود. با این سه بیان آقایون از این دلیلی هم که بیان شد جواب میدن. عرض کنم که بله، یعنی بیان سوم مناش اینه که ولو به حسب ظاهر قول ما بینش با آیه قرآن تباین هم باشه اما در واقع مخالف با قول با قرآن نیست. مثلا فرض کنیم که اون آیه قرآن هست که لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، حدیث داریم ما که مراد به این صلات مسجده، یه داخل مسجد نشید در حال مستی. خب ظاهر قرآن این صلات یعنی همین نماز، این حدیث میگه مراد مسجده، اینجا مسجد با نماز بینشون تباین کلی هستن، در این حالی که تباین کلی هست میگیم که مراد به این آیه همون مسجد، لا تقربوا المسجد و انتم سکارا. وقت امام فرمود که گرچه در ظاهر این حرف ما که مراد به صلات مسجد هست مباین به آیه قرآن هست اما در واقع مباین نیست، یعنی مراد واقعی خداوندم از این صلات همونیست که ما میگیم، همون مسجده نه اونی که به ذهن شما میاد. پس نتیجه اینش که چه فرمایشات امه مخالفتشون از نحو عام خاص مطلق باشه، چه من وجه و چه تباین کلی اصلا. هیچگاه قرآن با فرمان شرعی مخالف، در واقع مخالف نیست، در ظاهر است که یا عام خاص من وجه یا مطلق یا تباین، اما در واقع اگر دقت کنید فرمان شرعی ما هیچگاه مخالف با آیه قرآن نیست. عرض کنم که و اما دلیل چهارم، دلیل چهارم آقایونی که میگن تخصیص جایز نیست، اینی که یه ملازمه درست میکنن بین نسخ با تخصیص، و اون اینه که میفرماین بل اتفاق نسخ قرآن به خبر واحد جایز نیست. نمیشه یک خبر واحد ناسخ قرآن باشه. خب وقتی که خبر واحد ناسخ قرآن نیست، پس خبر واحد مخصص قرآن هم نیست. بین ناسخ بودن و مخصص بودن تلازمه. خب وقت ناسخ بودن جایز نیست، مخصص بودن هم جایز نیست. وجه ملازمه اینه که ناسخ هم یک قسمی از تخصیصه، نهایت تخصیص متعارف، تخصیص در افراد ارضیه هست، یعنی این افرادی که الان همشون هستن این چند نفرش نباشه، اما نسخ تخصیص در افراد طولیه هست. مثلا تا این زمان همه هستن، از این زمان که من آمدم به بعد دیگه نیست. به بیان آخر افراد عام ما دو قسم افراد هستن، یکی ارضیه که همه در یک زمان هستن، یکی طولیه، این زمان و اون زمان و اون زمان. مخصص مصطلح میاد افراد ارضیه رو خارج میکنه، میگه اکرم الشعرا الا المثل فساق، یعنی اونایی که الان فاسقن، این افراد ارضیه. اما ناسخ میاد افراد طولیه رو خارج میکنه، میگه تا این زمان افراد هستن، بعد از این دیگه اون افراد بعدی نیستن. پس ناسخ هم میشه مخصص. وقتی که مخصص شد، ناسخ بودن که خبر واحد جایز نیست، پس مخصص بودن جایز نخواهد. اینم دلیل چهارم آقایون. بر این دلیل هم مرحوم آخوند و دیگران اشکال می کنند که بگن که ما قبول داریم که ناسخ هم با این بیان شما قسمی از تخصیصه، نهایت تخصیص در ازمان یا در افراد طولیه. اما اینی که شما فرمودین که بین ناسخ و مخصص هیچ فرقی نیست، این رو قبول نداریم. در این حالی که هر دو داخل در تخصیص هم، تخصیص در افراد، تخصیص در ازمان، یا تخصیص در افراد ارضیه و افراد طولی، هر دو تخصیص هم، این قبول. اما در این حال بینشون فرقه، و به خاطر اون فرق است که خبر واحد ناسخ واقع نمی شود اما مخصص واقع می شود. اون فرق چه؟ اجماع. ما اجماع داریم که با خبر واحد قرآن نسخ نمی شود، پس نسبت به نص اجماع داریم که خبر واحد ناسخ نیست. نسبت به اون تخصیص اصطلاحی این اجماع نیست. وقتی که نبود رضا میگیم فرق، ناسخ بودنش درست نیست اما مخصص بودن درست هست. این هم جوابی که مرحوم آخون دارن میبرد. اون وقت مرحوم آقای خویی در مصباح جلد اول صفحه 530 ایشون نسبت به این اجماعی که آقایون میگن فرق است بین نص و تخصیص و اون که در نص ما اجماع داریم، در تخصیص اجماعی نداریم. مصباح میگوید مراد به این اجماع اون اجماع اصطلاحی و تعبدی نیست، مراد به این اجماع معناش اینه که یعنی نص یه مقوله‌ای هست که یه موضوعی هست که اگر نسخ قرآن به خبر واحد جایز بود لبان وشتهره بین همه مردم مشهور می شود، خیلی روشن بود و از این که مردم غافلن و مشهور نیست بین مردم که با خبر واحد هم میشه قرآن نسخ بشه، از این عدم شهرت اجماع کردن محقق شده. کسی قائل نیست که خبر واحد ناسخ قرآن باشه. پس مراد به اجماع، اجماع تعبدی نیست که کاش وضع معصوم باشد، در اصول خوندیم حجت نبود. مراد به این اجماع اینه که در مقام عمل هیچ کس ناسخ نمیدونه. چرا؟ چون اگر ناسخ بود لبان و اشتهره، از این که مشهور نیست معلوم شد که هیچ کس ناسخ نمیدونه. پس این اجماع اون اجماعی که کاش و از رعی مسئول باشد نیست، که بگیم اجماع تعبدی. بله بله، عبارت نصفا اینه که میفرمایند که هذا الاجماع لیس اجماعا تعبدیا، که کاش وضع علی معصوم بوده حرفان، بل هو من صغریات الکبر المسلمه، یک کبرای مسلمی هست هر چه مصداق این کبرا بود بهش اجماع اطلاق میشه. و هیه، و اون کبرا اینه که و هیه ان الشیء الفلانی من جهت کثرت اطلاع الناس بهی لو کان لبان و اشتهر، یک کبرای کلی است که هر چیزی که مورد ابتلای عامه مردم بود اگر نسبت به اون من ای رسیده باشد در بین مردم باید شایع بشه، از این که شایع نشده از این بگیم اجماع بر این که این نیست. ولکنه لم یشتهر فیکشف عن فیکشف عدم وجوده، شیئی که مورد ابتلای اکثر مردم هست لو کان لبان و اشتهره ولکن او لم یشتهر فیکشف عدم وجوده، از این که مشهور نیست بین مردم معلوم شد چیزی نبوده. و نس من هاز القدیم، نس از مصداق همین کبراست، یعنی اگر خبر واحد ناسخ می شد لبان و اشتهر بین مردم، از این که مشهور نیست میگیم اجماع بر اینه که خبر واحد ناسخ واقع نمی شود. پس مراد به اجماع این معناست که چون نص مصداق این کبرای کلی هست و از این که مشهور نیست نص شدن برداشت میشه اجماع، ولی این اجماع غیر اون اجماع تعبدی است که کاشف از رأی معصوم هست. و همینجا با توجه بیانشون اجماعی هم که دلیل لبی هست که دیوزم گفتیم که اخص قدر متیقن میشه، اون اجماعی است که باورشون تعبدی باشه، اجماع تعبدی دلیل لبی است. اجماع تعبدی اجماعی بود که هیچ دلیل لفظی بر طبقش ما نداریم، همه علما اجماع کردن، هر چی میگشتیم مدرک پیدا نکردیم، میگه محتمل مدرک میشد. در جایی که همه اجماع کردن و هیچ مدرکی هم پیدا نکردین، این من اجماع تعبدین به قاعده لوت یا غیر لوت کاش و زعی مسلم، این دلیل لبین است. اما اجماعی که به خاطر ادله لفظیه هست، در خیلی از ادله لفظیه ما داریم اجماع همه علما هم هست. در وقتی ما دلیل لفظی برای یک مطلبی داشتیم، علما مخالفت نمی کنن. هم اجماع علما هست هم دلیل لفظی. این اجماع اجماع تعبدی نیست و این اجماع دلیل لبی نیست، چون پشتیبانشون ادله لفظیه هست. پس دلیل لفظ دلیل لبی به اصطلاح قدر مطلقاً داره که پشتیبانش ادله لفظیه نباشد. اما اگر پشتیبانش ادله لفظیه باشد، چه اجماع باشد چه سیره باشد هر چه باشد، این اطلاق داره و اصطلاح قدر مطلقاً نخواهد شد. اینم که به مناسبت حرفشون عرض کردیم که در باب سیره هم هست و اجماع هم هست. هر جا که پشتیبان دلیل لبی ادله لفظیه بود، اون دلیل مثل ادله لفظیه است، اطلاق داره. خب همون اجماع دو قسمه، یک مرتبه اصلا مدرکی در کار نیست و علما بدون مدرک حرف نمیزنن، پس میگیم از معصوم شنیدن ولی دلیل نیست، مثل اجماع تعبدی. یک مرتبه روایات زیادی از آیات قرآن است، خب علما مخالف نمی کنن، قهرن اجماع علما هم هست، این اجماع دیگه اجماع لبی نیست، این پشتیبانش اون روایات اون ادله لفظی است. بفرمایید. بله. ببینید این در جای اون فرمایش ما در جایی است که مسئله محل اطلاع مردم نباشه. یه مطلبی که محل اطلاع همه مردم هست، اگر واقعا از صرف فرض کنیم که در یک مملکت قوه مقننه اگر منع کرده، دولت منع کرده باشه، باید مردم بدانن. از این که مردم نمیدانن معلوم میشه منع شده. یه مطلبی اون جایی که شما میگین محل اطلاع همه مردم نیست، میگیم عدم الوجدان دلیل بر عدم وجود نیست، اونجاست که محل ابتلای همه مردم نیست. اما چیزی که محل ابتلای همه مردم هست، لا محاله عدم الوجدانش دلیل بر عدم وجودش خواهد بود. یک امر تقریبا عرفی هم هست و عرف هم که مراجعه کنید همینج بودن. بله، اجماع تعبدی در جایی بود که عرض کردن که دلیل لفظی بر طبقش نباشه. نه خب اینجا هم میگیم اجماع تعبدیشون میگن نیستن، بخاطر اینکه داخل در کبرایه نفس یه مطلبی است که اگر میبود باید لبانم اشتهره. نه اونجا نیست. نه ببینید در اجماعات تعبدی که در اصول هم خونیم که چند قسمه، در جایی بود که حتی محتمل المدرک هم نیست، لذا میگوتیم اگر اجماع محتمل المدرک هم باشه وجد نیست، یعنی اجماع است که هیچ مدرکی براش پیدا نکردیم، حتی احتمال مدرک هم در برش نیست. از اون مر علما یقین بهم آدم های با تقوایی هستند، به هوای نفس که فتوا نمیدن. به این اجماع میگفتیم اجماع تعبدی یا از راه قاعده لوت یا از راه اجماع تشرفی، به یک وسیله رأی معصوم را کشف میکردیم. اما در اونجایی که لبان و اشتهره و اصلا خبری نیست، اینجا ای اجماع تعبدی نیست. این بیان خیلی بیان خوبی است. برای این که اجماع هم بگیم دلیل لبی در همه جا نیست، خیلی به درد ما میخوره. در شو حرف اینجا دیگه تو مصفا نیست که اجماعی دلیل لبی است که پشتیبانش ادله لفظیه نباشه. ولی خب به این مناسبه درس کردیم. عرض کنم که خیلی خوب. اون وقت این دلیل سوم و چهارم را هم کفایه در همون جلد اول صفحه 367 اشاره میکند به این دو دلیل که امروز بیان کردیم، سوم و چهارم، و رد این دو دلیل. عبارتشون اینه که وَالْأَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَىٰ أَنَّ الْأَخْبَارَ الْمُخَالِفَ لِلْقُرْآنِ، تا آخر همین فصل، از این اخبار الدَّالَة تا آخر، اشاره به این وجه سوم و چهارم و جواب این وجه سوم و چهارم. حاصل مطلب اینه که مختار ما هم اینه که تخصیص عموم کتاب به خبر واحد جایزه، کما این که تخصیص کتاب به خبر به خود کتاب و به خبر متواتر و به خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه جایز هست. و اینی که تخصیص جایزه طبعا تقریبا مشهور و معروف از علما غیر از شیخ تونسین و اخیرا ما برخورد کردیم به سید مرتضی در حاشیه قوانین مرحوم استاد علی قزوینی. ایشون میگن از علمای شیعه شیخ طوسی و سید مرتضی مخالفن، میگن تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست. حاشیه قوانین در همین بحث خود ما، حاشیه مرحوم استاد علی قزوینی که مرد محقق هم از ایشون. در هر صورت بله، خب دیگه بله، اون بحث آخری است که دیگه ما نگاه نکنیم. اجمالا ایشون نسبت به سید مرتضی آمده. پس نتیجه این شد که تخصیص کتاب به خبر واحد به نظر ما جایز هست، کمان که تخصیص کتاب به کتاب جایزه، تخصیص کتاب به خبر متواتر جایزه، به خبر واحد مقرون به قرینه قطعیه جایزه، تخصیص کتاب به خبر واحد حجت هم جایز خواهد بود. و در خیل آن تخصیص مثلا محرم الربا قای قرآن بود که بعد اون وقت بگن ربای بین زن و شوهر جایزه، اون عام کتاب میگه هر ربای حرامه، ربای میگه بین زن و شوهر جایزه. خوف بالعقود میگه به هر عقدی وفا بکنید، عدله خیار حیوان و خیار مجلس میگه در این زمان عقد واجب نیست، رعایتش لازم نیست. پس بنابراین ما میبینیم که در خیلی از جهات عام کتاب به خبر واحد تخصیص خورده است. وقتی یکی از آقایون نوشته از جناب آقای سبحانی ما دادن که ایشون فرمودن که اصلا اینی که میگن کتاب ظنی و دلاله است درست نیست، کتاب قطعی و دلاله هست و چون قطعی و دلاله است عموم کتاب تخصیصش به خبر واحد جایز نیست. ایشون نقل کردن که نوشته ایشون هم دادن که حالا من نگاه میبینی فردا انشاءالله. البته شب خب بالاخره بی مطالعه حرف نمی بحث به ظاهر این حرف چون برخلاف همه علماست، چون قطعی و دلاله قطع در جایی است که هیچ احتمال خلاف نباشد، یعنی اگر یک در هزار احتمال خلاف بدیم به این میگیم قطع، به این میگیم زن. زن و فرق بین زن با قطع اینه که در قطع هیچ احتمال خلاف نیست، در زن احتمال خلاف هست. اگر بدین قرآن قطعی و دلاله هست یعنی هیچ احتمال خلاف درش نیست، با این که خب ظاهر آیات قرآن متشابه دارن، مجمل دارن، اصلا نمی‌فهمیم معناشون چی هست. نه در هر صورت ایشون هم حتما با دلیل حرف زدن، ما نشتیشون نگاه میکنیم، اگر مطلب تازه بود انشاءالله فردا توضیح خواهیم داد.